ساعت 17 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دور دیگری از مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه آینده در وین برگزار می شود. آمریکا از تصمیم ترکیه برای ایجاد سامانه ضد موشکی با همکاری چین نگران است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرد. دور دیگری از مذاکرات فنی و حقوقی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه آینده در وین برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران، پیش از برگزاری این مذاکرات با یوکیا آمانه، مدیر کل آژانس، هم دیدار و گفتگو خواهد کرد. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران است. آمریکا از تصمیم ترکیه برای ساختن یک سامانه ضد موشک با همکاری یک شرکت چینی نگران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر آمریکا در ترکیه روز پنجشنبه گفت واشنگتن در حال مذاکره کارشناسی در این زمینه با آنکارا است، اما او وجود اختلافات عمیق‌تر میان آمریکا و ترکیه را رد کرد. ترکیه عضو سازمان نظامی ناتو ماه گذشته اعلام کرد برای ایجاد سامانه ضد موشکی خود میان شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و روسی یک شرکت چینی را انتخاب کرده است. این شرکت به دلیل فروش اسلحه و فناوری موشکی به ایران در گذشته مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است. آمریکا میگوید سامانه ضد موشک ساخت چین با پدافند مشترک هوایی کشورهای عضو ناتو همخوانی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران مرضیه افخم روز پنجشنبه در واکنشی تند به گزارش تازه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، این گزارش را جهت‌دار، دارای انگیزه های سیاسی و مغرضانه خواند و گفت جمهوری اسلامی حتی انتصاب گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را توهین بزرگ به ملت ایران می‌داند و آن را به رسمیت نمی‌شناسد. در گزارش تازه احمد شهید آمده که هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دیده نمی شود. در این گزارش همچنین بر نگرانی جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط تاکید شده است. گزارش جدید احمد شهید عصر چهارشنبه اول آبان به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق قبیله نشین پاکستان از سالها پیش مورد تایید مخفیانه دولت پاکستان بوده است. واشنگتن پست روز پنجشنبه امروز نوشت مدارک این روزنامه از مرکز ضد تروریسم سازمان CIA به دست آورده نشان می‌دهد که توافق محرمانه ای از سال 2007 تا 2011 میان آمریکا و اسلام‌آباد برای حملات پهپادهای آمریکایی در پاکستان وجود داشته است. این مدارک شامل تجزیه و تحلیل ده‌ها حمله پهپادهای آمریکایی همراه با عکس‌های مربوط به قبل و بعد از حمله است که برای مقام‌های پاکستانی تهیه می‌شده. آمریکا و پاکستان تا به حال به این گزارش واکنشی نشان ندادند. بعد از انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ارتباطات تلفن همراه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، را کنترل می‌کردند، وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه امروز سفیر آمریکا در برلین را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، موضوع جاسوسی ارتباطات الکترونیکی در فرانسه و آلمان توسط آمریکا را امروز در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی خواهند کرد. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صحنه از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه خوش آمد.
سینمای ایران.
مدیران تازه سینمای ایران هفته گذشته باز هم خبرساز بودند و بار دیگر چند تصمیم همکاران قبلیشان را لغو کردند. یکی از مهمترین آنها اعلام لغو مجوز مؤسسه سینمایی مقاومت بود که جواد شمقدری رئیس قبلی سازمان سینمایی همراه برخی مدیرانش یک ماه قبل از پایان مسئولیتش آن را تأسیس کرده بود. علی جنتی وزیر ارشاد و حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی هر دو هفته گذشته خبر دادند که مجوز این مؤسسه به دلیل طی نشدن مراحل قانونی و روشن نبودن ماهیت و فعالیت‌هایش لغو شده است. چنین اقدامی با در نظر گرفتن تصمیماتی که برای بازگشایی خانه سینما گرفته شد، بار دیگر نشان داد که مدیران تازه سینما ایران آشکارا قصد دارند چهره‌ای متفاوت از همکاران قبلیشان داشته باشند. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد، درباره این تصمیمات مدیران سینمایی دولت میگوید:
رابطه بین معاونت سینمایی و کلا بخش سینمایی وزارت ارشاد با اون گروهی از کسانی که همواره منتقدان وزارت ارشاد بودند در سالهای گذشته، منظورم در دوران آقای خاتمی و یا حتی در دوران آقای هاشمی رفسنجانی، یک رابطه متفاوتی با بقیه حوزه ها. یعنی کسانی مثل آقای شمقدری یا آقای کاسه‌ساز و اینها که در واقع تا قبل از این دوره آقای احمدی نژاد هیچ وقت مسئولیت رسمی در بخش سینمایی وزارت ارشاد نداشتند، همواره به عنوان رقیب بودند. یک روشی که اونها در اون دوره دنبال می‌کردند این بود که میومدن و مؤسسات رقیب زیر عنوان‌های به عنوان نمی‌دونم تاریخ دفاع مقدس یا انقلاب اسلامی یا نظایر اون، یک نهادهایی رو در بیرون تعریف میکردن و اکثرا میرفتن از یک مؤسساتی که ربطی داشت به نوعی به روحانیت یا رهبری، یک پولهایی رو میگرفتن و نهادسازی میکردن که بیشتر در واقع کار سیاسی میکردن در قالب کار سینمایی. وقتی که اینها اومدند و در مسئولیت رسمی قرار گرفتن، به این شکل خودشون نشون داد که اومدن همون کاری رو که می‌خواستن در اون نهادها بکنن شروع کردن به در سازمان سینمایی انجام دادن و بعد در روزهایی که می‌خواستن برن یک نهادهایی رو دوباره تأسیس کردن که بعد وقتی رفتن بیرون همون کاری خودشون رو در اون نهادها به طور موازی انجام بدن، که ظاهرا حالا معاونت سینمایی به این نتیجه رسیده که به اونها اجازه شکل دادن اون مؤسسات و نهادها رو نده.
علاوه بر لغو مجوز مؤسسه سینمایی مقاومت، در هفته های اخیر موضوع تولید فیلم لاله نیز بار دیگر مدیران سینمایی دولت حسن روحانی را در مقابل یکی دیگر از تصمیمات همکاران قبلیشان قرار داده است. هفته گذشته حجت الله ایوبی به صراحت از توقف تولید فیلم لاله صحبت کرد و گفت اساساً ساخت این فیلم که به گفته مدیر تازه مرکز گسترش سینمای تجربی نزدیک به 6.5 میلیارد تومان خرج برداشته اشتباه بوده است. ساخت فیلم لاله درباره زندگی لاله صدیق، قهرمان پیشین اتومبیل سواری، اواخر سال گذشته آغاز شد، اما با وجود صرف هزینه‌های سنگین به دلیل نامشخص بودن مسائل حقوقی مالکیت این فیلم، فیلمبرداریش متوقف شده است. علی اصغر رمضان‌پور در تحلیل هزینه‌های صرف شده برای ساخت پروژه لاله به نحوه ساخت فیلم‌های سفارشی در سال‌های گذشته می‌پردازد و پروژه لاله را هم در این راستا می‌بیند.
از نظر حجم به اصطلاح بودجه، اگر از بودجه ارضی معاونت فرهنگی بگذاریم، از نظر بودجه هم بیشترین بودجه رو معاونت سینمایی داره در وزارت ارشاد. به همین دلیل یکی از کارهایی که آقای شمقدری و دوستانشون قبلا این کارو می‌کردند، می اومدن با فشار از وزارت ارشاد یک بودجه هایی رو می گرفتن برای یک پروژه که انجام میدن. یک نمونه معروفش که خود آقای شمقدری انجام داد همون فیلمی بود که راجع به اصطلاح ماجرای تبس ساخت. بنابراین اینا یک سابقه قبلی داشتن که یک پروژه هایی رو در بیرون تعریف می کردن، بودجه رو می گرفتن به اسم اون پروژه، بعدن در واقع کل اون مجموعه سازمانی خودشون از این پروژه بهره می برد. این پروژه لاله هم از وقتی که تعریف شد کاملا مشخص بود که یه همچین چیزیه. یعنی یک پروژه تعریف شده بیرون از معاونت سینمایی، حالا این بار دوباره این بوده که یک شریک خارج کشوری هم براش بده بکنن که بتونن مسئله رو ببرن به خارج یا اصلا از حوزه کنترل در واقع خارج بکنن و از نظر قانونی هم عمدتا تخلف محسوب میشه، ولی انقدر این کار رو اینها به عنوان یه شیوه رایج انجام میدادن، دلیلش هم این بود که اکثر این کارا رو از طریق این که ما داریم یک پروژه رو با یک ماموریت خاص بر اساس خواست مقامات بالای کشور داریم انجام میدیم توجیه میکنن. الان هم همینه. بنابراین من فکر میکنم که این تخلف مالی محرزه، ولی فکر نمیکنم از نظر حقوقی و قضایی رسیدگی اون از طرف معاونت سینمای فعلی راه به جایی ببره.
در اکران سینماها قرار است از روز چهارشنبه فیلم 587 روز انتظار ساخته احمد عبداللهیان جایگزین فیلم پل چوبی در سینمای سرگروه شود، اما نمایش پل چوبی در سایر سینماها ادامه پیدا خواهد کرد.
سینمای جهان.
با وجود اکران چند فیلم تازه در هفته گذشته، باز هم این فیلم فضایی جاذبه به کارگردانی آلفونسو کوارون بود که توانست برای سومین هفته پیاپی پرفروش‌ترین فیلم بازار آمریکای شمالی شود. این فیلم تنها با 28% کاهش فروش در مقایسه با هفته قبل از جمعه تا یک شنبه 31 میلیون دلار فروش کرد و مجموع فروش داخلیش را به رقم 170 میلیون دلار رساند. فروش جهانی این فیلم با حساب بازار آمریکای شمالی 285 میلیون دلار شده است. رده دوم جدول هم تغییر نکرد و فیلم کاپیتان فیلیپس با بازی تام هنگس توانست با 17 میلیون دلار فروش مجموع درآمدش را به 53 میلیون دلار برساند. اما از فیلم‌های تازه اکران شده، فیلم ترسناک کری با اختلاف اندکی نسبت به کاپیتان فیلیپس در رده سوم قرار گرفت. این فیلم که بر مبنای رمانی به همین نام نوشته استفن کینگ ساخته شده، درباره دختری است که با وجود آموزش‌های سختگیرانه مذهبی تصمیم می‌گیرد از همکلاسی‌هایش انتقام خونینی بگیرد.
The other kids, they think I'm weird.
Carrie, favorite poem? Did you bring one?
I don't want to be. I want to be normal.
Wipe that smile off your face.
I have to try and be a whole person before it's too late.
کیمبرلی پیرس، سازنده فیلم تحسین شده پسرها گریه نمی کنند، کارگردان کریس که در آن کلوی گریس مورتز و جولیان مور بازیگران اصلی هستند. پس از قسمت دوم انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی که در رده چهارم قرار گرفت، اکشن تازه سیلوستر استالونه و آرنولد شوارزنگر رده پنجم جدول را به دست آورد. این فیلم با نام نقشه فرار با وجود انتظارهای زیاد چندان موفق ظاهر نشد و در هفته اول اکران تنها حدود 10 میلیون دلار فروش کرد. در نقشه فرار، استالونه و شوارزنگر می‌کوشند از یکی از ایمن‌ترین و مستحکم‌ترین زندان‌های دنیا فرار کنند.
Who were you before you came in here?
I break out of prisons for a living.
You don't look that smart.
You don't either.
The people who paid for you.
نقشه فرار در سطح بین‌المللی اما موفق‌تر بود و در 34 کشور 14 میلیون دلار فروش کرد. تریلر رکن پنجم که روایتگر بخشی از زندگی جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس است و پیش از اکران سر و صدای زیادی به همین دلیل به راه انداخته بود، شروع بسیار ناامید کننده تری از نقشه فرار داشت و با رقم بسیار پایین 1.7 میلیون دلار فروش در رده هشتم جدول قرار گرفت. این بدترین فروش افتتاحیه یک فیلم اکران گسترده در سال 2013 تا کنون محسوب می شود.
تئاتر.
این هفته نمایش روایت ناتمام یک فصل معلق که یک بار در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اجرایش به خاطر حضور باران کوثری در آن متوقف شده بود، بار دیگر به روی صحنه رفت تا در حوزه تئاتر هم اقدامات مشابه سینما در لغو تصمیم مدیران گذشته مشاهده شود. اما در ادامه انتقادات نسبت به نمایش‌های در حال اجرا، علی جنتی وزیر ارشاد از اجرای نمایش عامدان عاشقان قاتلانه که مضمونی درباره قصاص دارد دفاع کرد و گفت این نمایش با گرفتن مجوزهای لازم به روی صحنه رفته است. هفته گذشته برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله خبرگزاری فارس از اجرای چند نمایش از جمله نمایش شایعات به کارگردانی رحمان سیفی آزاد انتقاد کرده بود. هرچند این انتقادها تا کنون نتوانسته اجرای این نمایش ها را متوقف کند، اما نشان دهنده افزایش حساسیت ها نسبت به فعالیت های نمایشی در همین ماه های اول فعالیت مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.